بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من هو یظهر فساد و تقریر دلیل به ان العقد الواقع جامع لجمیع الشروط و کلها حاصلتون الا رضا المالک، فاذا حصل بالاجازه عمل السبب و عمله. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحث ما در ادله کشف بود. کسانی که قائلند معامله فضولی صحیح است، برخیشون معتقدند که اجازه مالک در مثلا بیع فضولی کاشف است، یعنی کشف میکنه از صحت عقد از همون زمانی که عقد واقع شده و لذا آثار عقد از همون زمان بار میشه. اما بعضی ها قائل به نقلن، معتقدن از زمان اجازه آثار عقد بار میشه، کشف از صحت عقد از همون زمان نمیکنه. اونایی که قائل به کشف هستن سه تا دلیل آوردن. دلیل اولشون چی بود؟ دلیل اول قائلین به کشف استناد به ظاهر آیه شریفه اوفو بالعقود بود. گفتن آقا اوفو بالعقود به ما میگه واجب است شما به عقد وفا کنید. عقدم متشکل از یک ایجاب است و یک قبول. فقط ما میدانیم این ایجاب و قبولی که بایع و مشتری میخونن بدون رضایت مالک اثر نداره. در واقع اون رضایته باید باشه تا اثر داشته باشه. لذا وقتی اجازه مالک اومد، عقد اثر خودشو میگذاره. چون اوفو بالعقود میگه به عقد وفا کنید. خب عقد اگر بخواد اثر خودشو بگذاره، عقد همون زمانی که عقد واقع شد توسط فضولی، از همون زمان اثر خودش رو میگذاره. این حرفی بود که در دلیل اول زدیم. کار به دلیل دوم و سوم فعلا نداشته باشید، اون مال بعده. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو ردش کرد. چی فرمود ایشون؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود مراد شما از این که میگید عقد سبب تام است و اثر رو میگذاره بعد از اجازه، طبیعتا این نیست که عقد سبب تام است به آیه شریفه اوفو بالعقود ولو رضایت مالک نباشه. که طبعا شما میخواید بگید چی؟ میخواد بگید عقد سبب تام است اگر اون اجازه و رضایت مالک باشد و بیاید. پس معلوم میشه اون اجازه بعدی و رضایت مالک زی اثره. خب حالا ما سوال میکنیم، تو مثال سابقی که براتون عرض کردم، تو فروردین ماه فضولی عقد خونده، الان که شهریور ماه هستیم مالک اجازه میده. خب اگر شما میخواید بگید با اجازه ای که مالک تو شهریور ماه صادر میکنه، عقدی که سابقا انجام شده او سبب تام است و رضایتم در همون زمان بوده، این که خلاف وجدانه. رضایت که اون موقع نبوده که، یعنی عقد مقارن رضایت به وجود نیامد. یه عقدی سابقا انجام شد الان هم اجازهش اومده، این اجازه سبب نمیشه اون عقد مقارنه با رضا باشه. نهایت این است که شما میفرمایید این اجازه ای که صادر شده جانشین رضایت مقارن است. خب همینجور که خود رضایت مقارن جزئی از علت است، یا نگید جز، بگید شرط است برای زی اثر بودن عقد، خب اون اجازه لاحق هم همینه دیگه، چون جانشین اونه. پس نهایتاً اجازه ای که لاحق است بخشی از علت تامه است، چه شما اسمشو جز بگذاری چه اسمشو شرط بگذاری. بالاخره بخشی از علت تام است. خب وقتی بخشی از علت تام شد، اگر مثلا اسمشو شرط بگذاریم، مشروط که نمیتونه قبل از شرط بیاد، مشروط بعد از شرط میاد. مشروط ما چیه؟ نقل و انتقال، ملکیت، این وقتی میاد که اجازه صادر شده باشه و این با قول نقل جور در میاد، نه با قول به کشف. تا اینجا رو دوستان جلسه پیش عرض کرده بودم، یه روزم تعطیلی داشتیم، دوباره عرض کردم که تو فضای بحث بیاد. و اما جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید از این جوابی که ما دادیم، یه بیان دومی که برای این دلیل اول بعضی ها ذکر کردن، جواب اونم معلوم میشه. یعنی بعضی ها از این بیان اول برای دلیل اول استفاده نکردن. بیان اول دوستان چی بود؟ استناد به ظاهر آیه شریفه اوفو بالعقود بود. بعضی ها تو این دلیل اول ها یه بیان دومی دارن، یه جور دیگه بیانش کردن. اون بیان رو ما بگیم، شیخ میگه اون بیانم جوابش همینه که عرض کردم. حالا اون بیان چیه؟ ایشون میفهمد اون بیان اینه. بعضیا دلیل اول رو اینجوری بیانش کردن، گفتن آقا عقدی که فضولی خونده تمام اجزا و شرایط علت تامه رو داره. عقدی که فضولی خونده ایجاب داره، عرض کنم قبول داره، سمن و مسمن معلوم بوده، اگر نیاز به دیدن بوده، مثلا مشتری اومده مبیع رو دیده، فرضمون این است که فضولی با عرض کنم همه شرایط این عقد خونده دیگه، تمام شرایط موجوده برای زی اثر بودن اون عقد الا یک شرط. اون یک شرط چیه که الان مفقوده وقتی عقد رو خون فضولی؟ اجازه مالک. تنها چیزی رو که میشه گفت نداره اجازه مالکه. خب وقتی اجازه مالک اومد، این عقد اثر خودشو میگذاره دیگه. مگه یه دنبال چی میگشت؟ کمبودش چی بود؟ کمبود عقد فضولی فقط اجازه مالک بود؟ اجازه مالک اومد، خود عقد اثر میگذاره. خب دوستان بزرگوار، با جوابی که از شیخ انصاری قبلا دادیم، الان جواب این آقا چیه؟ جواب این آقا اینه که بالاخره شما اجازه رو جزئی از علت تامه میدانید یا نمیدانید؟ خودتون میگید همه شرایط رو داره الا اجازه، پس معلوم میشه اجازه زی اثره، دخیله. خب اگر دخیله مثلا شرطه، خب مشروط قبل از شرط نمیاد دیگه. خودت قبول داری که این زی اثر تا نباشه اون عرض کنم معلول نمیاد. خب وقتی خودت این رو قبول داری، طبیعتا باید اون معلول بعد از این شرط بیاد، مشروط که قبل از شرط نمیاد. اینم عرض کنم خدمت شما جوابه این آقا.
تو صفحه وقتی که آشکار شد که عقد قبلا تام بوده،
ما داریم همین ایراد میکنیم، میگیم این غلطه. یعنی چی تبین کنه و تام؟ من شما بالاخره اجازه رو جزئی از علت تامه میدانید یا نمیدانید؟ وقتی اجازه اومد، لم یتبین کنه و تام، ما شیخ همینو ایراد داره، میگه کی گفته؟ نه خیر، عقد کامل میشه اما اثر نمیاد، اثر منوط به آمدن اجازه است. ببینید این که شما بفرمایید عقد ایجاب و قبول است، درست، الا اعیوننا الا رأسنا، درسته. اما عقد به تنهایی بدون اجازه مالک، احدی از فقها من الجن والانس از صدر اسلام تا حالا نگفته این زی اثره. پس اجازه باید باشه، رضایت مالک باید باشه. حالا اون رضایت مالکی که باید باشه، اسمشو میذاری شرط بذار، اسمشو میذاری جزء علت بذار، هر چی میخوای بذاری، بالاخره دخیله. وقتی دخیل شد، مثلا شرط شد، مشروط نمیتونه قبل شرط بیاد. اجازه بدید من اینو بخونم. و منهو، این منهو دوستان یعنی چی؟ یعنی از همین ردی که برای دلیل اول آوردیم، یعنی این پاراگراف قبلی، یرد و علل وجه اول، از این رد یظهر فساد و تقریر دلیل. کمکم کنید، الدلیل یعنی دلیل اول، همین دلیل اولی که این آقا گفت ما هم جواب شدن. ما بعضی ها جور دیگه تقریرش کردن، ظاهر می شود فاسد بودن تقریر دلیل اول به این بیان. بعضی ها دلیل اول رو اینجوری بیانش کردن، چی گفتن؟ گفتن به ان العقد الواقع، اون عقدی که توسط فضولی انجام شد، الواقع توسط آقای فضولی، عقدی که واقع شد توسط فضولی، جامع لجمیع الشروط، همه شرایط رو داره. و کلها حاصله، تمام اون شرایط هم حاصل شده الا رضا المالک. ببینید آقا تو عقد فضولی فرض ما این است که فضولی مسئله دان است، تمام شرایط صحت عقد رو انجام میده، فقط تنها چیزی که میمونه رضایت مالک. ولی اگر فضولی رابلد نیست و مسئله دان نیست، از اول عقد و باطل خونده، اونو که کارش نداریم، که اونو که بحث در مورد صحت و فسادش نمی کنیم، که فرضمون این است که تمام شرایط رو این مراعات کرده، تنها چیزی که مونده رضایت مالک. خب فاذا حصل رضا المالک، ضمیر حصل رو بزنید به رضایت مالک. وقتی رضایت مالک بل اجازه حاصل شد، خب عمل از سبب سببه عمله، سبب ما که اون عقد فضولی باشه عمل خودش رو انجام میده. ایشون چی جواب میده؟ این فانه جوابشه، میگه فانه اذا اعترف ان رضا المالک من جمله شروط. آخه خودش گفت همه شرایط حاصل الا یه دونه شرط، الا رضایت مالک. خب خودت قبول داری که رضایت مالک از جمله شروط است، فکیف یکون کاشفا عن وجود المشروط قبله. چطور میتونه مشروط قبل از شرط بیاد؟ باید شرط حاصل بشه بعد مشروط بیاد. آخه شرط بخشی از علت تام است، تا علت تام نیاد که معلول نمیاد، که مشروط که نمیتونه قبل از شرط بیاد. فقط گوش بده آقا، فقط ممکنه شما بگید آقا شرط شرعی اعتباری است، با شرایط تکوینی فرق میکنه، ولی چیز دیگه طبیعتا نباید داشته باشی تو چند تر. تنها حرفی که میشود به این آقا، به آقای شیخ انصاری زد، آقا این جوابی که شما میدید، این جوابی که شما میدید مبتلا به این اشکال است که شما شرایط عقلی رو با شرایط شرعی که اعتباری است، عرض کنم خدمت شما، فرق نگذاشتید و اینا با هم دیگه فرق میکنه. این دعوایی که الان میخوام بیانش کنم همین مسئله است. مرحوم صاحب جواهر همین اشکال رو مطرح کرده، گفته آقا شروط شرعی اعتباری هست، این مثل شروط عقلی نیست. در شروط عقلی ما قبول داریم مشروط هیچ وقت قبل از شرط نمیاد، اما در شرطی که شارع گذاشته پیچ کم و زیاد کردنش هم دست خودشه، شرط رو شارع گذاشته. حالا دل شارع میخواد بگه آقا من اجازه رو شرط میدونم، اما در عین حال میگم مشروط وقتی اجازه اومد این شرط حاصل شد، مشروط از همون زمان عقد میاد، چه اشکال داره؟ خب امر اعتباری است، امر اعتباری هم به ید کیه؟ به ید معتبر است. این حرفی است که جناب صاحب جواهر اینجا به عنوان اشکال زده. این اشکال، اشکال به شیخ انصاری است، گرچه حالا صاحب جواهر به عنوان اشکال به شیخ انصاری نزده، تو این مسئله علمی این اشکال رو مطرح کرده. بعدم دوستان نظائری آورده، یعنی به همینم بسنده نکرده، میخواد بگه آقا وجدانن ما در میان احکام شرعی مواردی را میبینیم که مسبب بر سبب مقدم شده، مشروط بر شرط مقدم شده. ایشون 4 تا مثال زده، 2 تا مثال برای تقدیم مسبب بر سبب، 2 تا مثال برای تقدیم مشروط بر شرط. اجازه بدید از هر کدوم یکیشو من از خارج عرض بکنم، اون یکی دیگهشو رو عبارت براتون توضیح بدم که خیلی معطلمون نکنه. ببینید به عنوان مثال صاحب جواهر داره میگه ها، به عنوان مثال اگر دوستان شارع مقدس فرمود که سبب وجوب نماز غسل جمعه آمدن روز جمعه است، باید روز جمعه بیاد تا غسل جمعه، عذر میخوام وجوب نه استحباب، سبب استحباب غسل جمعه آمدن روز جمعه است، باید روز جمعه بیاد تا غسل مستحب باشه. غسل جمعه است دیگه، ما که مثل اون ملعون نمیگیم نماز جمعه رو روز چهارشنبه بخونیم، کسی هم دم بر نیاره. غسل جمعه مال جمعه است. حالا اگر شارع مقدس گفت قبل از این که روز جمعه وارد بشه، یعنی قبل از این که سبب بیاد، شما اگر میترسی روز جمعه آبگیرت نیاد، روز پنجشنبه میتونی غسل جمعه بکنی، اشکال داره یا نداره؟ شارع فرموده دیگه، و آنی که این حکم رو هم داریم، شارع این رو فرموده، آقایون هم هیچی نگفتن، یعنی مسبب قبل از سبب اومد. مسببمون چیه؟ استحباب غسل جمعه روز پنجشنبه برای کسی که آب گیر نمیاره روز جمعه. مسببمون چیه؟ دخول وقت روز جمعه. سببمون، ببخشید، سبب دخول وقت روز جمعه است. این حکم رو داریم توی احکام فقهیمون. مثال دوم غسل مستحاضه کثیره یا متوسطه، غسلی که برای نماز مغرب عشاش باید بکنه، که بعضیا گفتن این غسلی که برای نماز مغرب عشاش میخواد بکنه شرط صحت صوم روز قبله. یعنی اگر روزه‌ای که مثلا روز قبلش گرفته، مثلا روزه ماه رمضان رو گرفته یا هر روزه دیگری رو، غسلی که باید بعد از اتمام این روزه برای نماز مغرب عشاش بکنه شرط صحت این عرض کنم صومه. یعنی شرط متأخر مشروط صحت صوم قبلش. اگر میخواید این صوم صحیح باشد عرض کنم باید غسل مغرب عشاش رو انجام بده. خب شرط متأخری که آقایون گفتن همینه دیگه، یعنی مشروط قبل از شرط بیاد. این اشکالی که جناب صاحب جواهر اینجا مطرح کرده که اگر این اشکالو بپذیریم حرفای شیخ انصاری همش از بین میره. جناب شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر شما اینا رو خوندیم، ما هم اینا رو بلدیم، اما این مشکلی برای ما درست نمیکنه. چرا مشکل درست نمیکنه؟ ببینید حرف جناب شیخ انصاری چیه. ایشون میفرماد آقا شما اسم این اجازه رو شرط میگذاری یا نه؟ یعنی اینایی که شما میگی اگر شرط، اگر سبب، هیچ فرقی بین شرط و سبب عقلی و شرط و سبب شرعی نیست. اگه شرط، ولو شرط شرعی باشه نباید مشروط بر شرط مقدم بشه. اگر سبب است، اگر سبب سبب شرعی هم باشد نباید مسبب بر سبب مقدم بشه. مگر اینکه شما به ما بگی آقا اینا اسم شرط نیست، نگو اینا شرطن، نگو سببن. اگه شرط نذاری اسمشو، نگی شرطه، نگی سببه، خب بله الا اعیاننا قبول. اما اگر گفتی شرطه، اگر گفتی سببه، مشروط بر شرط مقدم نمی شود، مسبب بر سبب مقدم نمیشه. بعدم یه نظیر میاره برای اینکه یه مقداری مطلب جا بیفته. میگه آقا مثلا در اجتماع نقیزین ولو دو چیز نقیز شرعی باشند، ولو دو چیز بگید نقیز شرعی باشند نه نقیز عقلی، بفرمایید داخل آقا اگر تشمیارید، نقیض شرعی باشن نه نقیض عقلی. دو چیزی که نقیض شرعی هستن مثل چی دوستان؟ دو چیزی که نقیض شرعی هستن مثل طهارت و حدث. شرعن این که دیگه عقلی نیست که، شرعن محدث بودن با طهارت، حدث با طهارت قابلیت جمع نداره، اینا نقیضه این محسوب میشن، اما نقیضه اینه شرعی. شارع نمیتونه حکم بکنه به این که حدث و طهارت نقیزه این هستن، اما چون شرعیان من شارع اونا رو قابل جمع میدونم. به شارع میگیم یا شما بفرمایید که اینا نقیزه این نیستن، یا اگر نقیزه این شدن قابلیت جمع ندارن. خب حالا نهایتا شما از ما سوال میکنید که آقا، از شیخ انصاری سوال میکنیم که آقای شیخ انصاری بالاخره این مواردی که جناب شیخ انصاری مثال زد اینا رو چیکار میکنید، اینا رو چجوری حلش میکنید؟ ایشون میگه حلش میکنم براتون، منتظر بمونید تا براتون حل کنم. نگاه کنید عبارت رو، و دعوا ان الشروط الشرعيه ليست كالعقليه. این که یه کسی مثل صاحب جواهر ادعا بکنه که شروط شرعیه مثل شروط عقلیه نیست، 4-5 سطر بعد میگه مدفوعتون. این مدفوعتون خبر است برای دعوا. فعلا این دعوا رو بخونیم. آقا شروط شرعی که مثل عقلی نیست، بله هیه، یعنی بلکه شروط شرعیه به حسب ما یقتضیه جعل الشارع. به حسب ما یقتضیه جعل الشارع دوستان یعنی چی؟ یعنی پیچ شل و صف کردنش دسته، چون امر اعتباری است، به ید معتبر است. فقط یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسبب علی السبب. یعنی گاهی شارع جعل میکنه، قرار میدهد، جعل میکند اون چرا که شبیه تقدیم مسبب بر سببه. یعنی یه وقتا یه چیزی رو جعل میکنه که ما حس میکنیم مسبب رو بر سبب مقدم کرد. عرض میکنم یه یشبه رو توضیح میدم، اونچه که شبیه تقدیم مسبب بر سببه مثل چی؟ که غسل جمعه یوم الخمیس، مثل غسل روز جمعه، روز پنجشنبه، برای کسی که احتمال میده مثلا روز جمعه آب گیرش نیاد، خب اینجا دوستان مسببمون چیه؟ سببمون چیه؟ سبب استحباب غسل جمعه ورود یوم جمعه است. یعنی کسی که مثلا چهارشنبه از دنیا میره که استحباب نداره غسل جمعه براش. کی غسل جمعه براش مستحبه؟ وقتی روز جمعه بیاد، ولی قبلش که معنا نداره استحباب. پس سبب چیه؟ این که ایشون میگه یوش به تقدیم مسبب بر سبب، میخواد بگه سبب واقعیمون آمدن روز جمعه نیست. گرچه ما آمدن روز جمعه را اسمش رو گذاشتیم سبب، اما سبب واقعی چیه؟ جعل شارعه. یعنی اون چه سبب استحبابه اینه که شارع مقدس این استحباب رو جعل کرده، اما نه اینکه این استحباب رو در روز جمعه جعل کرده. ما این رو شبیه سبب و مسبب میدونیم. این توضیح اون ما یشبه. پس آمدن روز جمعه شد سبب، مسببمون چیه؟ مسببمون استحباب غسل جمعه است. خب این غسل جمعه که مسببه مقدم شده بر سبب، روز پنجشنبه شما میتونی این غسل رو انجام بدی. این مثال اول. و اعطاء الفطره قبل وقتهی، اعطاء زکات فطره قبل از وقتش. دوستان وقت زکات فطره چی کیه؟ وقتی که ماه شوال چی بشه؟ بیاد بالا. یعنی ماه شوال وارد بشه. ورود ماه شوال هم به این است که هلال ماه شوال بالا بیاد. خب قبلش اگر یه کسی گفت شما موقع اذان، قبل از اذان، قبل از برآمدن عرض کنم هلال ماه شوال، شما میتونی زکات فطره رو پرداخت بکنی. دادنش مشروعه. این حکم شرعی که دادن زکات فطره باشد قبل از سبب اومده. سببمون برآمدن هلال ماه شوال، مسببمون اون زکات فطره ای که من پرداختش میکنم و مشروعه. خب این قبل از اون، مسبب قبل از سبب اومده. باز دوستان یشبهو اینجا هم میاد ها. سبب واقعیمون آمدن ماه شوال نیست، بلکه جعل شارع. لذا میگه ما یشبه تقدیم مسبب بر سبب. نه ببینید، این که ما میگیم سببم به این معناست که تا جمعه نیاید اصلا استحباب نمیاد. تا اون نیاد آخه جمعه باید بیاد تا استحباب باشه. بله زمان میگیم ما یشبه دیگه. این که شما بفرمایید سبب و مسبب واقعی هست، نه سبب واقعی جعل شاره، اما یشبه که معنا داره اینجا. فضلن، این فضلن توضیحش دوستان طلب شما باشه الان عرض میکنم. فضلن ان تقدم المشروط علی الشرط. میگه تو مواردی در شریعت داریم مشروط بر شرط مقدم شده. مثل چی؟ مثل غسل فجر. این غسل فجر دوستان یعنی غسلی که مستحاضه مثلا کثیره باید انجام بده برای نماز فجر، برای نماز صبحش. خب دوستان بزرگوار، فرض کنید در ماه مبارک رمضان کسی که مستحاضه کثیره است برای نماز صبحش باید چیکار کنه؟ غسل رو که نمیدونه زودتر انجام بده، باید صبر کنه وقت داخل بشه بعد غسل رو انجام بده. خب وقت نماز صبح که داخل شد، این زن چیه؟ بگید روزه است. یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه روزه است، بعد میره غسل انجام میده. غسلی که برای نماز صبحش پنج دقیقه بعد از اذان صبح، نبگید یک دقیقه بعد از اذان صبح، نیم ساعت بعد از اذان صبح انجام میده، این غسل رو گفتن شرط صحت اون چند دقیقه قبل صومشه. اگه بخواد اون صوم چند دقیقه قبلش صحیح باشه، باید این غسل انجام بده. انجام نده صومش باطله. نه صوم کل روزش ها، البته به تبع اونم باطله، اما اونی که قبل انجام داده، اون صومی که قبل انجام داده، اون میشه باطل. و لذا میگه غسل فجر بعد از فجر للمستحاضت صائمه، مستحاضه ای که صوم داره، روزه داره، برای صحت اون صومی که قبلش انجام داده باید این غسل رو انجام بده. این یک مثال. مثال دومم هم همونیه که عرض کردم، مثل غسل اشاعین، یعنی غسل مستحاضه مثلا کثیره برای نماز مغرب و عشاش، لصوم الیوم الماضی، برای صحت عرض کنم روزه، روز قبل. روز قبل که میگیم نه دیروزش ها، یعنی همون روزی که روزشو گرفته الان منتهی شده به مغرب و برای نماز مغربش باید غسل بکنه. یوم ماضی یعنی یومی که گذشت و الان وارد شب شدیم. البته علل قول بهی، این علل قول بهی دوستان به خاطر این میگه که مشهور دوستان صحت صوم رو مشروط به غسل نماز مغرب و عشا نمیدانن، اما اونایی که میدانن خب طبیعتا این میشه تقدم مشروط بر شرط. من اون فضلن رو براتون توضیح بدم. حواستون به من باشه. ببینید دوستان، قبل از فضلم ما بحثمون در مورد تقدیم مسبب بر بگید سبب بود، بعد از فضلم بحثمون در مورد تقدم بگید مشروط بر شرط بود. بین مسبب بر مسبب و سبب که مسبب بخواد بر سبب مقدم بشه و مشروط و شرط که مشروط بخواد بر شرط مقدم بشه، کار کدوم یکی سخت‌تره؟ مسبب بر سبب کارش سخت‌تره. و لذا میگه آقا توی احکام شرعی ما تقدیم مسبب بر سبب داریم تا چه رسد به مشروط و شرط. مشروط و شرط که دیگه کارش راحت‌تره. ولذا این که تعبیر به فضلن کرده، بعضیا اینجور توضیح دادن، گفتن لعجل ان تقدیم ما کان من قبیل المسبب على سببهی اشد و اشکالن، به خاطر این است که تقدیم مسبب بر سبب کارش سخت‌تره. وقتی اون رو ما جائز دونستیم در احکام شرعی، دیگه تقدیم مشروط بر شرط جای خودش رو داره و مجاز است و مشکلی نداره. خب تا این به خاطر اینکه مسبب و سبب، سبب علت است، یعنی اصل مقتضی است، شرط خارج از مقتضی است، یعنی شرط خارج سبب داخله. رو این جهت وجه اشتدادش اینه. اجازه بدید من اینو تمام کنم. خب این ادعایی که جناب صاحب جواهر کرد، گو آقا شروط شرعی با عقلی فرق میکنه، شروط شرعی اعتباریه، تقدیمش مشکلی نداره، تو شرعیات مشروط بر شرط میتونه مقدم بشه، مثالایی هم زد. ایشون میفرماد این دعوا مدفوعتون. چرا مدفوعتون؟ به انه لا فرق فی ما فرض شرطن او سببا، یعنی توی اونچه که ما فرض کردیم شرط باشد یا سبب باشد هیچ فرقی نیست، با فرض شرط بودن و سبب بودن هیچ فرقی نیست بین شرعی و غیر شرعی. یعنی سبب سبب شرعی باشه یا غیر شرعی، اگه سبب مسبب نمیتونه برش مقدم بشه، شرط اگر شرطه چه شرعی چه غیر شرعی مشروط نمیتونه بر اون مقدم بشه. شما هزار تا که مثالم بیارید از شرعیات به درد. چرا؟ چون تقدیم مشروط بر شرط، تقدیم مسبب بر شرط خلاف عقل، محال عقلی است. دیگه فرق نمیکنه شرعی باشه یا غیر شرعی باشه، اگر شرط بودن و سبب بودنش محرزه. ولذا میگه و تکثیر الامثله، این که جناب صاحب جواهر برای ما چهار تا مثال بیاره لا یوجب وقوع محال عقلی را، این باعث نمیشه ما محال عقلی رو بپذیریم. فهیه، این فهیه یعنی ادعایی که جناب صاحب جواهر کرد، کده اوا نظیر میاره که مطلب براتون راحت تر تو ذهنتون جا بگیره. کده اوا ان تناقض شرعی بین الشیئین، دوستان تناقض شرعی بین دو چیز مثل حدث و طهارت، تناقض شرعی بین دو شیء لا یمنع اجتماع ما، چون حالا شرعیه و اعتباریه ما بگیم من از اجتماعش نمی کنه، یعنی با اینکه تناقض شرعیه اما اشکال نداره، میتونه حدث و طهارت با هم دیگه جمع بشه. خب این مثل این میمونه لان النقیض الشرعی غیر العقلی، و اونی که شما میدانید هیچ وقت حدث و طهارت با هم دیگه جمع نمیشه، اگر کسی محدث طاهر نیست، اگر کسی طاهره محدث نیست، اینا قابلیت جمع ندارن ولو تناقضشون تناقض شرعی باشه. ولذا اگر این مواردی که شما مثال زدید یا اجازه در بیع فضولی رو ما شرط بدانیم، یعنی تو شرط بودنش ایراد نکنیم، طبیعتا نباید مشروط بر شرط مقدم بشه، مگر شما اصل شرط بودن اجازه رو بگید زیر سوال ببرید که اون حالا الان بحث میکنید. تمام شد. خب یعنی یه کسی به این استدلال که بگه نقیض شرعی غیر از عقلیه، پس تو نقیض شرعی اجتماعشون مشکلی نداره، لا یمنع عن اجتماعهما، یعنی یه کسی این ادعا رو بکنه. چرا این ادعا رو بکنه؟ به خاطر اینکه نقیض شرعی رو بگه غیر نقیض عقلی، یعنی به این استدلال بخواد یه حرفو بزنه که ما قبول نمی‌کنه. بله علت برای لا یمنع، بله چرا آخه مگه اگر تو اونجا که اصلا تناقض بله تناقض پیش نه. چرا؟ چرا تقدم؟ چرا اونم تناقض؟ شارع
خودش عاقله. ما بیاد بین تناقض زمین و شرعی با عقلی تفاوت بذاریم، شارع خودش عاقله. نمیتونی آقا کسی که عرف اگه معتبر من بودم میتونی آقا کسی دست خودم رو گذاشتم، ولی شارع یا معصوم که بیاد این کار رو انجام میده خودش عاقله، خودش خالق عقله. نمیتونه بیاد یه سلام مصببی بذاره که با مثلا
شرعی
فرق داشته باشه با عقلی فرق داشته
باشه. شما معیدید پس. من هی دنبال اشکال میگردم که کجای حرف ایشون اشکاله. خب این حرف خوبیه. شیخ هم همینو میگه. ببینید آقا، تقدم مشروط بر شرط اگر شرط شرط باشه، خود شرط رو معنا کنید، خود سبب رو معنا کنید. ببینید شرط یه مفهومی داره. ما نمیتونیم بگیم در اما پنجره اراده کنیم، بگیم شرط اما یه چیزی مرادمون باشه که شرط نیست. اگر واقعا مرادت از شرط شرط نیست، ایبی نداره. ایشون هم همینو میگه. میگه چی گفت؟ گفت فیما فرض شرطن اون سبب. اما اگر شما میگی واقعا شرط هست، میگی سبب هست، خب شرط و سبب رو برامون معنا کن. اصلا امکان نداره شما شرط رو یه جوری معنا کنی که مشروط قبلش بیاد. امکان نداره سبب و علت رو جوری معنا کنی که معلول اصلا توش خابیده. بله شما بفرمایید اجازه شرط نیست، غسل مستحاضه شرط نیست، عیبی نداره. اگه بگید شرط نیست ما میپذیریم. اما اگر اسمش شد شرط، اگر اسمش شد سبب، این تناقض هیچ تفاوتی نمیده.
حالا
نه، هلال ماه از شب شروع میشه نه روز. هلال ماه شوال از شب شروع میشه، یعنی به محض اینکه بله دیگه ماه شوال اومد وجوب میاد.
قبل از شبم میشه.
آره دیگه، ایشون همین این مسئله که ایشون میگه همینه. میخواد بگه قبل از برآمدن هلال ماه شوال اگر فقیه گفت زکات فطره رو میشه بدی، این تقدم مسبب بر سببه. دیدید دیگه تو ماه رمضان تبلیغ که میرید به آقایون گفتید هلال ماه شوال که برآمد اون موقع اگر کسی عاقل باشه، بالغ باشه، دیوانه نباشه، نانخور کسی نباشه، واجب میشه. دیگه به روز کار نداره، هلال ماه که برمیاد واجب. دوستان بزرگوار، من یه تقسیم بندی بکنم، این یه پاراگرافی که الان میخوام براتون بخونم بعد وارد بحثش بشم. این کلمه فجمی اماورده رو بالاش بنویسید موج اول. میخوام چهار تا موج براتون درست کنم. بالای فجمی اماورده بنویسید موج اول. سطر بعد کتاب ندارید آقا، موج اول آخر سطر بعد لکن ذالک لا یمکن، بالاش بنویسید موج دوم. دو سطر بعد اللهم الا، بالاش بنویسید موج سوم. اینا تو مطالعه خیلی به دردتون میخوره ها. صفحه بعد یعنی در واقع یک سطر بعدش داره و هازا من نهو لا یستحق، بالای هازا بنویسید موج چهارم. موج چهارم بله. حالا بهتون میگم، بذارید من بگم الان بهت. الان موجاشو میفهمید چیه. اونایی که سال اولشونه درس ما میان با اینا خیلی آشنا نیستن. عرض کنم خدمت شما، حواستون خوب به من باشه. ببینید آقا، شیخ انصاری الان میخواد این سوال رو جواب بده. آقای شیخ انصاری، ما حرف شما رو پذیرفتیم، قبول. اگر تو شرع مقدس یه چیز شرط باشه، مشروط برش مقدم نمیشه. اگر یه چیزی عرض کنم سبب بود، مسبب برش مقدم نمیشه. الان اعیوننا. اما بالاخره این مثال های شیخ انصاری رو چیکار میکنی؟ تو بحث اجازه شما چی میگی؟ اگر ما کشفی شدیم، اینجا تکلیف چیه؟ چیکار باید بکن؟ ایشون دوستان تو موج اول، تو موج اول حرفش اینه، میگه آقا تمام مثال هایی که آدم خیال میکنه تو این مثال ها، مثال های شرعی ها، خیال میکنه مشروط بر شرط مقدم شده، همون چیزی که آقایون بهش میگن شرط متأخر. شرط متأخر یعنی همین دیگه، یعنی مشروط اومده شرطش بعدن میخواد حاصل بشه. تمام مثال هایی که اینجوری شما خیال میکنی تو این موارد دوستان اسمشو شرط و سبب نگذارید. یعنی چی؟ یعنی اون چه که در مثلا غسل مستحاضه شرط است، خود غسلی که در آینده میاد نیست، اون شرط نیست. چون اگه شرط باشه نمیتونه مشروط برش مقدم بشه. توی بحث مثلا غسل جمعه نفرمایید سبب آمدن روز جمعه است، اون سبب نیست که متأخره، چون مسبب بر سبب مقدم نمیشه، مشروط بر شرط مقدم نمیشه. پس سبب و شرطمون چیه؟ میگه ما یه جوری سبب و شرط رو معنا میکنیم که به جای متأخر بودن مقارن باشه. چطور معناش کنیم که این سببمون مقارن باشه که بعد دیگه مشکلی ایجاد نشه؟ ببینید ایشون تعبیرش اینه، تو موج اول میگه اون که سبب و شرط واقعی است امری است که منتزع از اون امر متأخر است. اون امر منتزع از عبارت بعدی خود ایشون معلومه که چی میخواد بگه. محشین هم توضیح دادن، توضیحش اینه، گفتن آقا اون امر منتزع از شیء متأخر لحوق است و تعقب اون امر متقدم به شیء متأخر. مثال بزنم، رو مثال پیادش بکنم. ببینید مثلا در بحث غسل مستحاضه نگیم آقا شرط صحت صوم سابق غسل متأخر است، بلکه تعقب و لحوق صوم به اون غسل، که این تعقب و لحوق در زمان خود صوم بگید وجود داره گرچه من خبر ندارم، این تعقب و لحوق در زمان خود صوم موجود است گرچه من ازش خبر ندارم، فی علم الله، چون خدا که میدونه بعدن غسل انجام خواهد شد یا نشد، نخواهد شد. این که خدا میداند معلوم میشه الان این صوم من بگو ملحق به صوم هست ولی من خبر ندارم. این لحوق چون مقارنه بگیم شرطمون این لحوق است، نه خود صوم متأخر. دیگه شرط متأخر نخواهد شد، میشه شرط مقارن، مشکلمون حل میشه. این موج اول. ایشون دوستان قضاوتی نمی کند در مورد این که این توجیهی که ما گفتیم آیا در اون 4 مثالی که آقای صاحب جواهر فرمود آیا صدق میکنه با توجه به ادله یا صدق نمیکنه، کار به این نداریم که آیا این توجیه مشکل اونا رو حل میکنه یا نه. اما در موج دوم میخواد بگه آقا این توجیه به درد ما نحنفی نمیخوره. ما نحنفی چیه که میگیم این توجیه به دردش نمیخوره؟ اجازه فضولی. میگه تو اجازه فضولی شما نمیتونی مسئله رو اینجوری تبیینش کنی. من تبیینش بکنم که بعد بگیم نمیتونیم، چرا نمیتونیم؟ ببینید آقا، آخه تو اجازه فضولی هم صاحب موج اول، اون کسی که این موج اولو گفت، ممکنه تو اجازه هم عیناً همین حرفو بزنه دیگه، بگه آقا عقد فضولی شرط صحتش اجازه متأخر نیست، بلکه شرط صحت عقد فضولی تعقب این عقد به اجازه است، لحوق این عقد به اجازه است، و این تعقب و لحوق بگید در زمان خود عقد هست ولو من نمیدونم، فی علم الله هست، چون خدا که میدونه بالاخره ملحق خواهد شد اجازه یا نه. اون جایی که ملحق خواهد شد چون فی علم الله لحوق پیدا میکنه، این لحوق همون موقع هم هست. یک کسی اینجوری بگه، جناب شیخ انصاری میگه ما این حرف رو تو اجازه قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماد علتش ظواهر ادله است. ما به ظواهر ادله بیع فضولی که نگاه میکنیم میبینیم اون نه فقط بیع فضولی، تمام بیعها که اجازه رو شرط میدونه، ادله ای که اجازه رو شرط کرده، دوستان خود اجازه رو شرط کرده یا لحوق اجازه رو؟ ها، لا یحل مال امرئن الا ان طیب نفسهی. تمام ادله ای که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، ظواهر ادلمون خود رضایت رو شرط میداند، نه لحوق عقد به رضایت متأخر را. چون با ظواهر ادلمون نمیسازه، این توجیه موج اول رو ما در ما نحنفی نمیتونیم بپذیریم. این میشه موج دوممون. موج دوممون در واقع موج دوم دوستان برگشت از موج اول است نسبت به مسئله خودمون. باز موج سوم هم برگشت از موج دومه، موج چهارم برگشت از موج سومه. دیگه به موج سوم و چهارم فکر نمی کنم امروز برسیم. این دوتا رو براتون بخونم. فجمیع ما ورده مما یوه مزالک، یعنی جمیع مثالهایی که وارد شده در شریعت از اون مثالهایی که یوه مزالک، یعنی به وهم میندازه تأخر شرط از مشروط رو، تقدم مشروط بر شرط رو، تمام این مثالها لابد فیه من التزام ان المتأخر لیس سببا او شرطا. تو قصر خود قصر خارجی مستحاضه شرط نیست تا شما بگید لازمه شرط متأخر است و تقدم مشروط بر شرط، ها این شرط نیست. یا تو مانحنفی خود اجازه مالک که متأخرن انجام می شود اون شرط نیست، بله سبب و شرط الامر المنتزع من ذلک. دوستان این امر منتزع من ذلک رو ما چی معنا کردیم؟ یعنی لحوق و تعقب اون عقد به اجازه لاحق، یا لحوق و تعقب صوم مستحاضه به اون قصدی که بعدن میخواد بیاد، یعنی این متصل بشه به اون، اون ملحق بشه به این صوم مستحاضه که بعدش خودش تصریح میکنه. خب این موج اول. پس تو موج اول دوستان ما جواب رو دادیم. خب این جواب رو ایشون قضاوتی نمی کنه که آیا این جواب تو چهار تا مثال صاحب جواهر بگو صحیحه یا نه، قضاوتی نداره چون الان بحثمون اون نیست. اما تو ما نحنفی که بحث اجازه به یه فضولی باشه میگه لاکن ذلک، یعنی این موج اول، این جوابی که تو موج اول دادیم لا یمکن فی ما نحنفی. نه ببینید جمعی جواب این جواب این سواله که آقای شیخ انصاری شما که حالا تو مدفوعتون جواب به ما دادید اون مثالا رو چه کار میکنید؟ این فجیه جمعی جواب اینه. لکن ذالکه، ذالکه دوستان یعنی چی؟ یعنی این جوابی که ما توی موج اول دادیم امر منتظر، این امر منتظر لا یمکن فی ما نحن فی که بحث اجازه به فضولی باشه، به این که اینجوری یک کسی بگه، این به انیقال توضیح همون موج اول است در اجازه بیعه فضولی، به این که اینجوری گفته بشه ان الشرط، ان الشرط تعقب الاجازه و لحوق الاجازه بالعقد. ببینید امر منتظر رو اینجا دیگه خودش بازش کرد، تعقب الحوق رو آورد، گفت یک کسی تو اجازه اینجوری بیاد بگه، بگه آقا شرطمون خود اجازه نیست بلکه چیه؟ تعقب اجازه است، لحوق اجازه است، با توضیحی که دادم که تعقب و لحوق فی علم الله در اون عقد فضولی که بعدن اجازش فی علم الله خواهد آمد، لحوق و تعقبش مقارن با خود عقد است نه متأخر. این لحوق و تعقب میشه مقارن ولو فی علم من نه فی علم الله، و هازا امرون مقارنون للعقد. این هازا یعنی چی؟ یعنی این وصف تعقب و لحوق امریش مقارن با عقد علا تقدیر الاجازه، به فرض اجازه. این به فرض اجازه میگه یعنی به فرض این که اجازه فی علم الله بعدن بخواهد صادر بشود. خب حالا ما چرا میگیم لا یمکن؟ این لمخالفت گولتون نزنه ها، این لمخالفت هیلل ادله علت است برای لا یمکن، کار به انیقال نداره. چرا ما میگیم لا یمکن فی ما نحن فی؟ میگه به خاطر اینکه مخالف است با ظواهر ادله. دوستان بزرگوار مگه ظواهر ادله چیه که ایشون میگه مخالف ظواهر ادله است؟ ظواهر ادله این است که خود رضایت و اجازه شرط است نه لحوق و تعقب. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض الا انتی به نفسه، یعنی خودتی به نفس، خود رضایت، خود اجازه رو شرط دونسته ظواهر ادله، نه تعقب و لحوق رو. بعد با اللهم الا ان یقال که موج سومه، میخواد یه جوری این تعقب و لحوق رو در بحث اجازه هم درستش کنه که بعد تو موج چهارم میگه نخیر با این درست نمیشه، که حالا موج سوم و چهارم میمونه برای جلسه بعد. آخر و دعوانا
موج اول
میباره
یک توجیه بیدید به این موج اول کرده موج اول از این مابرد اون لاب و جفی مانی
چیه؟ یه مدتی باید سبب که میخواد من بزنم باید حضور قیابتون بیان، اگر استاد سال گذشتتون امضا کنه که درسش بودیم چون مانعی نه، اما این چون نقلاش اینه که این آقا مستمر تو درس باشه کرد سال گذشته درس من بودی؟ نه
بودی خاطرام کرده که را
باش نمیده.
مثلا این توضیح ما
عرض کردم. ببینید ما خیلی از دوستان متاسفانه نه مشکل ما میدونه چیه؟ مشکل ما این است که بعضی ها میان امضا میکنن بعد یا کلاسشون رو عوض میکنن یا درس نمیدن.
ما دیگه تمام دیگه
همین عرض کردم اجازه بدید یه فرصتی بگذره اون رو قیاب کنید. خود قوس شرط نیست، اونی که شنبه امر منتظه از اون قوسه که امر منتظه همین تعقب الحقوق.
یعنی کلا موج اول میخواد بگه
بذارید یه مدتی بگید چرا لیست رو فردا بهتون
میدم. یعنی موج اول میخواد بگه خود قوس شرط نیست
بلکه تعقب عقد صوم به قوس شرطه که اون تعقب ملحق به خود صوم مقارنه با صوم. ببینید آقا غسل خارجی شب ساعت 8 انجام میشه، تعقب این صوم به اون غسل الان وجود داره فی علم الله. میگیم این تعقب شرطه که مقارنه، نه خود صوم که متأخره، لذا شرط متأخر پیش نمیاد.
بله
بله بله میتونم بگیرم.